أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام اول از بحث در این تنبیه که مربوط هست به این که آیا مثبتات استصحاب حجت هست یا نه، برای نفی حجیت مثبتات استصحاب، وجهی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده و به همین معنا برمیگرده اون چی که در کلام مرحوم شیخ انصاری هم مطرح شده، عبارت از این هست که فرمودن چون مفاد اخبار استصحاب جعل حکم مماثل هست، در جایی که متیقن خود حکم شرعی باشه مماثل متیقن جعل می شود برای ظرف شک، ولی در جایی که متیقن موضوعی از موضوعات احکام باشد، اونی که جعل می شود حکمی است مماثل با حکم این متیقن. پس در جایی که در استصحاب در ناحیه موضوع جاری می شود، مجعول حکم مماثل با حکم متیقن هست، یعنی آثار شرعی این متیقن در ظرف شک جعل می شه. خب وقتی مجعول مجعول اثر شرعی مترتب بر این موضوع بود، منتها مماثل با اونی که در متیقن جعل شده، از اونجایی که در ادله استصحاب از تعبیر نقض یقین به شک استفاده شده، این استفاده از تعبیر نقض یقین به شک اختزا میکنه که این ترتیب آثار شرعی و جعل حکم مماثل به ملاحظه این تنزیل محقق شده که مشکوک نازل منزله متیقن قرار گرفته. با این که هم در کلام مرحوم آخوند و هم در کلام مرحوم شیخ شروع بحث از مبنای جعل حکم مماثل شروع شده که مفاد اخبار جعل حکم مماثله، یک دفعه در مقام تحقیق بحث پای تنزیل مشکوک منزله متیقن پایش اونجا باز شده و این حرف اون به میان اومد. چه ارتباطی بین جعل حکم مماثل و تنزیل مشکوک منزله متیقن هست؟ یه مقدمه این وسط هست که اون سبب شده که این تنزیل مشکوک منزله متیقن مطرح بشه و در مقام تحقیق بحث معلوم بشه که این حدود تنزیل چه اندازه هست، که ما ببینیم آیا در مجموع از این تنزیل ترتیب آثار به نحو مطلق استفاده میشه یا فقط ترتیب اثر شرعی متیقن. اون وجه اینه که چون اون حلقه مفعوله در اینجا یا مقدمه ای که مطویه در اینجا هست اینه که چون این جعل حکم اونجه که از ناحیه شارع در مورد تعبد به موضوعات معنا داره جعل حکم برای او هست. ترتیب اثر شرعی یعنی جعل حکم برای او هست. چون در ادله استصحاب از تعبیر نقض یقین به شک استفاده شده، این معناش اینه که کنه مکلف الان در ظرف شک هم یقین داره و مشکوک او متیقن هست. این باعث شده که در حقیقت ادله استصحاب متضمن تنزیل مشکوک منزله متیقن بشه. خب این تا اینجای مطلب که پیش رفت که در ادله استصحاب مشکوک منزله متیقن قرار گرفت، از اینجا به بعد مرحوم آخون فرموده و از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه، این که ما ببینیم آیا در موارد استصحاب، حتی در موارد استصحاب که حکم شرعی مستصحب و متیقن بار می شود، اثر شرعی بار میشه، آیا مترتب اون اثر مترتب اثر مترتب بر خود متیقن هست بلا واسطه، یا آثار شرعی مترتب بر متیقن به واسطه عقلی به واسطه عادی او هم می این بله او هم بار می شود و مترتب اعم هست. خب بر این اساس بحث به اونجایی که مرحوم شیخ مرحوم آخون فرموده ما این وقتی که در دلیل استصحاب با تنزیل برخورد کردیم، مواجه با تنزیل شدیم، فی حد نفسی احتمالاتی در این تنزیل وجود داره. بحث به اونجایی که مرحوم آخون فرموده 3 احتمال در این تنزیل هست. 2 از این احتمال ها با حجیت اصل مثبت مناسبت داره و نتیجهش حجیت هست، 1 نه عدم حجیت اصل مثبته. این احتمالات هم به این صورت درست میشه که در تنزیل ما 1 داریم، منزل و منزل و علیه داریم، 1 تنزیل میخواهیم. اگر چیزی تنزیل بشود منزله شی آخر، تنزیل هم از باب حقیقتا همون تشبیه هست دیگه، ترتیب اگر چیزی تشبیه به امر دیگه بشه مشبه بداریم و 1 تشبیه داریم. در موارد تنزیل هم اگر چیزی نازل منزله امر دیگر قرار بگیره، هم منزل و علی باید معلوم بشود و هم وجه تنزیل باید معلوم بشه. این که مشکوک منزله متیقن قرار گرفت، متیقن میشه منزل و علی، حالا منزلم بگیم ولی مقصود این معلومه دیگه، این مشکوک را شارع به منزله متیقن قرار داده، یعنی که انه اینی که شما شک داری که انه مورد یقین شما است. متیقن میشه منزل. این تنزیل احتیاج به وجه داره، وجه تنزیل میخواییم. وجه تنزیلم اونچه که در تنزیل شرعی اتفاق میافتد و به عنوان وجه تنزیل از منزلی که شارع هست معنا داره، اینی که به لحاظ اثر شرعی و حکم شرعی باشه دیگه. وجه تنزیل معلومه که اثر شرعی و حکم شرعی هست، بله اثر شرعی و حکم هست، حکم شرعی هست. منزل و علیه هم که متیقنه. خب اینجا این که در این تنزیل متیقن چه چیزی هست، تنزیل منزل و علیه که متیقن هست، مراد از متیقن چه چیزی هست و مراد از این اثری که وجه تنزیل هست چه چیزیه، در هر کدوم 2 احتمال هست. در مجموع ولو در بد و عم چهار احتمال متصوره، ولی یه احتمال که عنه جا نداره، اونایی که باقی میمونه سه تا احتمال، یا مقصود از متیقن ذات متیقن هست، نفس المتیقن هست، یا منزل علیه که متیقن هست، متیقن به لوازم و ملزوماتش، به لوازم و ملازماتش به عنوان محل منزل علیه قرار گرفت. این دوتا احتمال. در نایه اثر هم که حکم شرعی باشه، که وجه تنزیله، وجه تنزیلم یا آثار مترتب، آثار مترتب مترتب بر این منزل هست، آثار بلا واسطه یا آثار ولو با واسطه عقلی و عادی. و با توجه به اینها در مجموع اون این احتمالاتی که قابل تصویر هست اینه که یه احتمال اینه که منزل نفس المتیقن باشد و وجه تنزیل هم اثر شرعی مترتب بر خود این متیقن و منزل و علی باشه. این یک احتمال که این احتمال اگه باشه مرحوم آخون فرمود بر اساس این احتمال دیگه اصل مثبت حجیتی ندارد، چون لوازم شرعی لازم عقلی و لازم عادی اثر مستصحب که نیست، که اثر متیقن که نیست. پس این احتمال نتیجهش می شود عدم حجیت اصل مثبت. ولی از این احتمال که بگذاریم، احتمالات بعدی، متیقن اگر بله منزل و علی اگر متیقن به لوازمهی باشد، اگر به لوازمهی باشد، اون وجه تنزیل که اثر شرعی هست، اثر شرعی میخوره به همین منزل و علی و لوازم دیگه. وقت نتیجه میشه که هم شارع در حقیقت تنزیل کرده است برای اینکه هم اثر شرعی متیقن را بار بکنه، هم اثر شرعی لوازم متیقن را، لوازم عقلی متیقن را بار بکنه. خب این احتمال دوم، نتیجه این احتمال دوم هم حجیت اصل مثبته، چون در ناحیه منزل و علی ما غیر از متیقن لوازمش را هم گنجوندیم دیگه. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که نه، متیقن بله منزل و علی ذات متیقن، خود متیقن به مجردیهی قرار داده بشه، ولی وجه تنزیل اثر شرعی این منزل و علی بلا واسطتن او به واسطتن عقلی او عادیه باشه. خب این توسعه در قسمت وجه تنزیل، این احتمال سوم هست. احتمال چهارم هم در بین که این احتمال سوم با احتمال دوم که نتیجه یکی میشه، یه احتمال چهارم هست ولی او دیگه جای گفتن نداره که بگیم در هم توسعه در متیقن باشد، منزل و علی باشد، هم توسعه در اثر باشه. دیگه احتیاجی به این چون نبود، مرحوم آخوند اینا دیگه مطرح نکرد که بگیم هم اونی که منزل و علی هست ذات متیقن هست و هم لوازم عقلی هم در منزل و علی قرار گرفته. از ناحیه وجه تنزیل، از ناحیه وجه تنزیل که اثر گرفته میشه، اونم توسعه پیدا کنه، اونم معنا داره بالاخره، ولی دیگه احتیاجی به اون نیست دیگه. برای اینکه ما قائل به حجیت اصل مثبت بشیم لازم نیست که در هر دوتا توسعه بدیم. در یکی از این دو مرحله، یعنی یا در قسمت منزل و علی یا در قسمت منزل یا در وجه تنزیل توسعه اگه وجود داشته باشد، قول به حجیت اصل مثبت درست میشه. با توجه به این که ادله استصحاب مفاد او جعل حکم مماثل هست و تعبیر نقض یقین به شکم به کار برده شده، کاشف از اینه که یک تنزیلی این وسط اتفاق افتاده، بحث در حجیت اصل مثبت و عدم حجیت اصل مثبت در اینه که ما یستفاد من التنزیل در اینجا آیا تنزیل به نحوی است که منزل علی توسعه دارد، سعه دارد، یا بچه تنزیل سعه دارد، یا اینکه نه هم در ناحیه منزل علی که متیقن باشد و هم در ناحیه بچه تنزیل زیق و اختصاص هست. این محل نزاع در حقیقت به این برمیگرده. تعبیری که مرحوم آخون در اینجا به کار برد اینه که ما وقتی که به دلیل تنزیل که اخبار لا تنقض هست نگاه بکنیم، مقتضای تحقیق اینه که اون مقداری که از دلیل تنزیل استفاده میشه متیقنه از مفاد تنزیل، مفاد دلیل تنزیل اینه که منزل خود متیقن هست و وجه تنزیل هم آثار خود متیقنه، اثر شرعی خود متیقنه، اما آثار لوازمش دیگه این شاهد نداره که ما بگیم تنزیل به لحاظ آثار لوازمم بود، یعنی سعه در وجه تنزیل شاهد نداره، همونطور که سعه در ناحیه خود منزل علی شاهد نداره. متیقن اینه، تعبیری که در کلام مرحوم آخون به کار رفته به این نحوه، ولی مرحوم شیخ اون چیزی که در رسائل فرموده همین مدعا از ناحیه مدعا و از ناحیه این که ما باید دلیل تنزیل را تحلیل بکنیم که چه چیزی در دلیل تنزیل قرار گرفته، در این قسمت ها فرمایش مرحوم آخون همون مطالبی است که مرحوم شیخ فرموده، ولی اون چیزی که مرحوم شیخ در این قسمت در تعیین مثلا در تعیین منزل علی و وجه تنزیل فرموده اینه که در اینجا این تنزیلی که محقق شده چون در قسم منزل علی متیقن هست، چون عنوان یقین به کار رفته، در ناحیه تنزیل منزل علی حتما متیقن هست. خب وقتی چون غیر از متیقن چیزی دیگه ای که ذکر نشده گفته یقین، اونی رو که ما یقین به او داریم باید باقی بذاریم، پس متیقن بچه تنزیله، ببخشید متیقن منزل خود متیقن است، غیر از او که در دایره تنزیل قرار نگرفته، چون تنزیل به لحاظ یقینه. وقتی تنزیل به لحاظ یقینه، نکته تنزیل یقینی بودن هست، اون چه که در دایره یقین ما قرار گرفته است اون منزل و علیه هست، و در دایره یقین، یقین سابق به ذات متیقن تعلق گرفته نه به لوازمش. جون حساب همونطور که مرحوم آخون فرمود اگه خود لازم متعلق یقین سابق بود که ما دیگه احتیاج به بحث از اصل مثبت نداشتیم، که اونی که مورد یقین سابق ما هست خود ذات متیقن هست، لوازم یعنی ذات ملزوم هست، لوازم از دایره تنزیل از دایره یقین خارجه، یقین سابق به او تعلق نگرفته. خب وقتی در وقتی در اونجا اونی که در دایره متیقن قرار گرفته ذات ملزومه، لوازم خارجه، دلیل تنزیل هم میخواد ترتیب آثار بده، اثر این متیقن را منزل را میخواد بار بکنه، در اینجا این اثری که بار میکنه حتما اثر شرعی هست، اثر عقلی که به لازم عقلی که معنا نداره. این غیر معقول بودن که در عبارت مرحوم شیخ اومده اینجا اومده که ما وقتی مفاد دلیل استصحاب را تنزیل گرفتیم، تنزیل به لحاظ آثاره، معنای تنزیل جعل اثر هست، این اثر را که شارع میخواد بار بکنه اون اثر قابل جعل از ناحیه شارع اثر شرعی هست، حکم شرعیه. خب اینجا که لازم عقل در مثال نبات لحیه، خب این شارع اثر شرعی متیقن رو میخواد بار بکنه. در مورد نبات لحیه، خود نبات لحیه که متعلق یقین که نشده، شارع آثار شرعی متیقن رو بار میکنه. خود نبات لحیه وقتی که یقین نبود، این دلیل تنزیل اثر شرعی نبات لحیه رو که نمیگیره. اگر بخواد بگید که نه، نفس و نبات لحیه متعلق جعل قرار گرفته، این غیر معقوله، چون جعل تشریعی به چیزی تعلق میگیرد که از سنخ قانون و اعتبار باشه، اثر تکوینی چه از باب لازم عقلی باشه چه لازم عادی باشه، اینا از دایره جعل خارجن. رو این حساب در کلام مرحوم شیخ این که منزل خصوص متیقن هست، این را به این نحو استفاده میشه که دلیلش را مرحوم شیخ اینجور فرمود که متیقن منزل خود متیقن هست، به خاطر این که دلیل تنزیل به اعتبار یقین هست، اونی را که مورد یقین قرار گرفته او را شار منزل و علای قرار داده، لازم که در دایره یقین نبودن که منزل و علای قرار بگیرن. دلیلی که از عبارت مرحوم شیخ استفاده میشه اینه. اما اینکه منزل و علی ببخشید وجه تنزیل تمام الاثار هست، اعم از اثر واسطه شرعی یا واسطه عقلی، در عبارت مرحوم شیخ به این صورت بیان میشه که درست وجه تنزیل اثر شرعی هست، ولی اثر شرعی منزل اثر شرعی منزل موجب مورد جعل در ادله استصحاب قرار گرفته. نبات لحیه اگر اثر شرعی داشته باشه و خود نبات لحیه لازمه عادی یا عقلی بقای حیات باشه، اثر شرعی نبات لحیه که اثر شرعی حیات نیست، دلیل تنزیل اثر شرعی منزل و علی رو بیان کرده. وجهی که برای اختصاص منزل به نفس متیقن بدون لازم و اختصاص اثر شرعی به اثر شرعی متیقن خصوص آثار متیقن، لا اعم از آثار شرعی و اثر عقل، آثار شرعی با واسطه و بلا واسطه در از عبارت مرحوم شیخ استفاده میشه اینه که مرحوم شیخ در حقیقت با استناد به این که اونچه که در دایره تنزیل قرار گرفته چون حیثیت یقین مدخلیت داره در عنوان تنزیل، ما بیش از این از دلیل استفاده نمی کنیم. ولی در فرمایشات مرحوم آخون این قسمت، این مدعا در مقام استدلال از قدر متیقن استفاده شده. مرحوم آخون فرمود درسته که در اینجا در ناحیه منزل احتمال این داده میشه که منزل خصوص متیقن باشد و احتمال این هم داده میشه که منزل اعم از متیقن و لوازم باشه، یا در ناحیه اثر خصوص اثر متیقن باشد یا اثر واسطه را هم بگیرد، ولو احتمال این هست، ولی متیقن از دلیل تنزیل اینه. در مدعا و در تقریب مسئله و در مثلا تحقیق مسئله که از کجا باید شروع بکنیم بحث را تا نتیجه بگیریم یکی از دو قول حجیت و عدم حجیت، در این قسمت ها فرمایش مرحوم شیخ با مرحوم آخوند فرقی با هم دیگه ندارم، فقط در اون استفاده اختصاص نکته که وجهی که بین بله در کلام مرحوم شیخ با اون چی که در کلام مرحوم آخون در این قسمت اختلافه. خب روی این حساب با توجه به این مطلب، آیا این راهی که بله مرحوم شیخ و مرحوم آخوند ارائه فرمودن برای اینکه حجیت اصل مثبت را نفی بکنن و بله بگن که نه اصل مثبت حجت نیست چون دلیل تنزیل این موارد را نمیگیره، مستفاد از دلیل تنزیل خاصه، آیا این راه تمام هست یا تمام نیست؟ به اینجا یه اشکالاتی متوجه شده به این راه مرحوم شیخ و راه مرحوم آخوند که در حقیقت اشکال به مبنا هست. اون عبارت از اینه که ما بله در اینجا در استفاده حجیت استصحاب از دلیل احتیاج به این نداریم که ملتزم به تنزیل مشکوک منزله متیقن بشیم و از راه جعل حکم مماثل و اینها مشکل رو حل بکنیم. یه سری از اشکالات به این در حقیقت اشکال من حیث المبنا هست، این بعضی از اشکالات هم اشکال من حیث البنا هست، یعنی بعد قبول مبنا و کیفیت ورود در بحث مقدمات تحقیق را قبول هم بکنیم گفتن اشکال وارده. اشکالی که نسبت به اصل مبنا برمیگرده، بعضی از اشکالات به اشکال در مبنا، از جمله اون اشکالات اشکالی است که در کلام مرحوم تبریزی هست در اینجا نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند و فرمایش مرحوم شیخ که دلیل فرمودن چون اخبار استصحاب متضمن تنزیل هست و ما به تنزیل نگاه بکنیم بیش از این سعه نداره، اشکال اینه که اصلا در این موارد در مقام در جایی که شارب در مقام بیان حجیت قاعده اصلی مثل استصحاب باشه احتیاجی به این نداریم که از راه تنزیل وارد بشیم. تنابردن به تنزیل در جایی معنا دارد که خود شی به ذاتی قابل جعل نباشد. اگر خود امر به ذاته مورد جعل نباشد، موضوع اگر به نفسهی قابل جعل نباشد، در اونجا شارع اگر بخواد این در مورد او جعلی داشته باشد باید به تنزیل پنا ببره و در حقیقت این را نازل منزله شی آخری قرار بدهد. ولی اگه خود موضوع قابل جعل باشه از همون اول جعل شرعی میاد روی این موضوع. خب ما در مورد استصحاب، در موارد استصحاب با توجه به این که یقین سابق داریم و شک لاحق داریم، در مورد استصحاب اگر شارع بخواهد استصحاب را حجت قرار بده از به جعل در اینجا تعلق بگیره، راه آسان، راه نزدیک برای جعل اینه که خود اون یقین را اعتبار بکنه، در حقیقت این شک را مصداق یقین، شک در بقا را مصداق یقین اعتبار بکنه. اعتبار یقین و اعتبار علم اینجا به ذاتی ممکنه. وقتی اعتبار علم و اعتبار یقین ممکن بود احتیاجی به این نیست که شما بگید شارع در اینجا مشکوک را نازل منزله یقین قرار داده از جهت حکم شرعی. این پنابردن به تنزیل که چیزی را شارع نازل منزله امر دیگه قرار بده، این در صورتی است که خود اون موضوع در اون مورد قابل جعل نباشه. و الا اگه موضوع قابل جعل باشه احتیاجی به این مطلب پیدا نمیشه دیگه، از دلیل تنزیل استفاده نمیشه. بله
چرا؟
اعتبار یقین میکنه دیگه. نه یقین سابق یعنی در حالی که وجدانم شخص یقین به حدوث دارد، وجدانم شک در بقا داره، ولی همین شک در بقا را شارع یقین به بقا اعتبار میکنه. منتها یقین به بقا اعتبار بکنه شارع این را، آیا این سر از اماره بودن در میاره، نتیجهش اماره بودن از اصل عملی خارج میشه، یا اینکه نه؟ این قسمت رو دیگه موکول به هم مباحث قبلی هست که خود مرحوم نائینی در اینجا، مرحوم نائینی از این را استفاده پیش اومده، مبنای مرحوم نائینی هم در دلیل استصحاب اینه، در ادله استصحاب اینه که جعل علمیت شده، تعبد به علم شده. خود مرحوم نائینی هم در مباحث متعدد این رو توضیح داده که علم دارای خصوصیات و اوصافی هست، دارای خصوصیات و آثاری هست که بعضی از این آثار قابل جعلن، بعضی دیگر قابل جعل نیستن. جعل شرعی به اینا تعلق میگیره، بعضی دیگه قابل جعل شرعی نیستن. اونایی که قابل جعل شرعی هستن اینا مراتب دارن. بعضی از اینها جوریست که اگه شارع او را اعتبار بکنه سر از اماره بودن در بیاره. اجمال مطلب اینه، ولی به صورت با توضیح بیشتر اینه که ایشون فرموده که خب در مواردی که انسان یقین وجدانی به امری پیدا میکنه، این یک اثر تکوینی داره که رکون و نفس، اطمینان نفس، بیرون آمدن از حالت تزلزل و استراب، این یک خصوصیت، یک اثره. خصوصیت دیگر علم حیثیت کاشفیت و طریقیت نسبت به واقع است که انن در موارد حصول علم مکلف شخص کسی که عالم هست و متیقن هست واقع را داره میبینه، حیثیت کاشفیت. حیثیت بعدی، خصوصیت بعدی و اثر بعدی، اثر سوم علم، جری بر طبق معلوم هست، جری عملی بر طبق معلوم هست. اگر خطری را ببیند از او فرار میکنه، اگر مصلحتی را علم به وجود مصلحت پیدا کنه به طرف او منبعث میشه. این حالت جری عملی علی طبق معلوم، این از آثار علمه. حیثیت بعدی هم، اثر آخری هم، منجزیت و معذلیته. اون اثر اول که رکون نفس، بیرون آمده نزد استراب و تزلزل، اون امر جعلی نیست. هزار بار هم در عالم اعتبار گفته بشه که این علم هست، اون خصوصیت تکوینی و اثر تکوینی که بیرون آمدن از اون حالت باشه، اون با اصطلاح محقق نمیشه، محقق نمیشه. البته این فرمایش مرحوم نائینیه. خلافاً اون چه که بعضی از تلامذه مرحوم نائینی فرمودن که نه، مرحوم نائینی در این مورد و در مورد اماران قائل به کشف تکوینیه، یعنی جعل کاشفیت میکنه تکوینن، نه فقط اعتبارن جعل کاشفیت میکنه، با همین اعتبار شارع که انه کشف حقیقی محقق میشه، از حالت استراب بیرون بیاد. ولی عرض خود مرحوم نائینی این نیست، این بعضی از تلامذه مرحوم نائینی فرمودن. اونجی که مرحوم نائینی فرموده اینه که صفت اول، اثر اول قابل جعل نیست، اثر دوم که کاشفیت و طریقیت هست قابل جعل. اگه در جایی علم اعتبار بشود من حیث الکاشفیه و طریقیه، میشه اماره. ولی در مورد اصل عملی محرز علم اعتبار میشود، ولی من حیث جرگل عملی، لا من حیث الکاشفیه و طریقیه که واقع را میبینه، نه از حیث جری عملی یعامل ما این شک معامله علم، از حیث جری عملی نسبت به اصل غیر محرز هم مجعول حیثیت منجزیت و معذریته. روی نصف اینجا بر اساس اون توضیحی که مرحوم نائینی دادن و تقسیمی که به لحاظ آثار کردن، این اینجا در مورد در دلیل استصحاب، در مثل دلیل استصحاب، اشکال اول اینه که پناه بردن به تنزیل در جعل شرعی در جایی مجال دارد که خود موضوع قابل جعل نباشه، ولی اگه موضوع قابل جعل باشه دیگه وجهی نداره که ما به اصطلاح به تنزیل پناه ببریم. و اونی که در دلیلم اومده خود یقین و شک، متیقن که نیومده که. شاعر فرموده که در دلیل استصحاب فرموده لا تنقضی الیقین بشک، این که یقین رو به شک نقض نکن معناش اینه تو الان یقین داری. اونی که از دلیل استصحاب استفاده میشه اعتبار یقین در ظرف شک، نه این که مشکوک تنزیل شده از منزله متیقن. شک و یقین حساب کردیم، نه این که مشکوک از جهت حکم نازل منزله متیقن. تنزیلی که مرحوم شیخ و مرحوم آخون فرمودن اینه که شارع مشکوک را نازل منزله یقین قرار داده و تنزیل، چون بچه تنزیل میخواهد شارع به ما، و شارع اگه تنزیل انجام بده معناش اینه که احکام شرعیه او برای این ثابت هست. جعل کرده، اینا اینجوری استفاده کردن که جعل کرده، این تنزیل متضمن مستلزم جعل شارع نسبت به این اثره. وقتی گفته در یعنی در دایره قانون من این مشکوک حکم متیقن را دارد، متیقن اون اثر شرعی داشت دیگه، متیقن اثر شرعی داشت، پس این جعل حکم نمیشه، جعل نمیشه، جعل حکم، این حکم مناسب مثلا جعل یقین کرده، نه جعل احکام متیقن که بار میشه، غیر از اینکه جعل آخری باشه. اصلا همونطور که مرحوم آخوند در بحث حجیت امارات فرموده، اگه شارع منجزیت و معذریت را جعل بکنه یا طریقیت را جعل بکنه، ما اینجا غیر از حکم واقعی حکم آخری ورای حکم واقعی نداریم. ولی اون چی که مرحوم شیخ و مرحوم آخون در اینجا فرمودن اینه که در موارد جعل استصحاب یک حکم واقعی وجود دارد و یه حکم ظاهری شارع بر طبق متیقن جعل میکنه، خود حکم جعل میشه. اگه اون مثلا موضوع حکم تکلیفی بود وجوب، اینجا یک وجوب ظاهری جعل میشه. اگه اون مورد اون متیقن حکم وضعی واقعی داشت، این حکم وضعی طهارت یا نجاست برای این جعل میشه. این با هم دیگه فرق داره. مبنای جعل طریقیت یا جعل منجزیت مستلزم این وجود حکم ظاهری ورای حکم واقعی نیست، ولی جعل حکم مماثل از همون اول در خودش این مطلب هست که حکم شارع اینجا جعل کرده.
حالا
بله،
خب
این مقصود این که این اشکالی که به مرحوم آخون شده یه اشکال به این قسمت، اشکال دیگر اشکال من بله نه این اشکال این اشکال اول این که یعنی این حرف اینجا جا نداره. این شما این تنزیل رو از این که گفتی که دلیل حکم ما دلیل استصحاب متضمن تنزیل هست و ما بر اساس این که تنزیل در اینجا وجود داره باید تنزیل رو تحلیل بکنیم چه چیزی در دایره تنزیل قرار داره، از همون اول کیفیت ورود شما با التزام به تنزیل بود دیگه. تنزیل رو مفروغ عن گرفتید، بحث کردید از حدود تنزیل.
تنزیل چه داریم؟ حالا یا یقین به جای یا مشکوک یا شک به جای یقین،
خب میگم
یا مشکوک به جای متیقن.
نه میگم در جای دیگه، این که من این در خود علم رو اعتبار کرده، در موارد شک در بقا شارع این رو علم اعتبار کرده، علم اعتبار کرده، نه اینکه این رو نازل منزله او در آثار کرده باشه. اصلا تنزیل و تشبیه در جایی است که خود اون موضوع قابلیت جعل را نداشت باشه. این یه سری از اشکال، اشکال که این اشکال به اشکال منهیت المبنا اشکالات دیگر اشکال بعد قبول مبنا هست، یعنی قبول کردیم که دلیل استصحاب متضمن تنزیل هست و شارع اونجه که از شارع در این موارد صادر می شود جعل حق، جعل حق و ترتیب اثر شرعی هست به لسان تنزیل. اگر این رو هم قبول بکنیم، ولی این فرمایش مرحوم آخون اشکال داره. یه اشکال عبارت از این که مرحوم آخون فرموده قدر متیقنه، ظاهر عبارت مرحوم آخون اینه که متیقن رو فرموده دیگه. خب اشکال میشه که این اصطلاح مجرد وجود قدر متیقن که مانع تمسک به اطلاق نمیشه. قدر متیقنی که در اینجا هست قدر متیقن خارجی هست دیگه، قدر متیقن بحث به ظاهر خود الفاظ که نیست، قدر متیقن خارجی که مانع تمسک به اطلاق نمیشه. وقتی که عنوان فی حد نفسی صلاحیت داشته باشد برای توسعه، مجرد وجود قطع متیقن مانع از تمسک به اطلاق نمیشه. این اشکال در صورتی است که این کلام مرحوم آخون رو ما به همین ظاهرش، بله به همین ظاهرش که استفاده از قطع متیقن از کلمه متیقن هست، به همین معنا ما توجیه بکنیم، هم بکنیم، بله این اشکال وارده که قطع متیقن مانع از تمسک به اطلاق نیست، حتی در قطع متیقن در مقام تخاطب مانع نیست، فضلا از این که قطع متیقن در مقام خارج باشه. ولی کلام مرحوم آخون ممکنه مراد مرحوم، یعنی بله مراد مرحوم آخون در این عبارت هم همونی باشه که مرحوم شیخ فرموده، که در اینجا ما اون چرا که در دایره تنزیل قرار گرفته خود متیقن هست، خود متیقن لوازم که از دایره او خارجه و اثر هم تنظیمم به لحاظ اثر باید باشه، اثرم اونی که اختزا میکنه که یه وجهی بخواد، اون وجهی که مصحح تنزیل هست خود همین اون مقداری که برای صحت تنزیل احتیاج هست و که ازش تعبیر به وجه تنزیل میکنیم اثر نفس شی هست. این که ما زائد بر اثر نفس شی اثر امر آخر را هم به او اضافه بکنیم، این احتیاج به دلیل و قرینه و شاهد داره، و الا هر تنزیلی اختزای وجه میکنه، اونی که اون مقداری که از دلیل تنزیل استفاده میشود به عنوان وجه تنزیل، اون مقدار اقل اون مقدار هم با اثر خود متیقن درست میشه. اینجا کلمه اثر در عبارت نیومده که ما میگیم این اثر اطلاق داره، اثر خود شی، اثر لوازم عقلی، اینا رو میگیره، که ما این اثر را به قرینه لبیه از باب اینکه تنزیل احتیاج به وجه تنزیل داره ما استفاده کردیم دیگه، اثر رو از این جهت، چون تنزیل بلا احتیاج به وجه تنزیل داره، وجه تنزیل هم چیزی جز اثر نیست، اون مقدار از وجه تنزیل با دلیل تنزیل اثبات میشه که صحت تنزیل متوقف بر او باشه و بیش از اون اثبات نمیشه. اون مقدار را قرینه لبیه دلالت داره، بیش از این را قرینه لبیه دلالت نداره. یعنی کلام مرحوم آخون در اینجا که عقل به متیقن باشه، نه از باب اینی که اون متیقنهایی است که در مورد استعمال لفظ مطلق وجود داره تا اشکال بشه که لفظ اعتق رقبت اگه مطلق بود قدر متیقن خارجی نمیتونه مانع از تمسک به اطلاق بشه، نه، مقصود از متیقن اینه که اینجا این وجه تنزیل، بله، از به قرینه لبیه ما احتیاج به وجه تنزیل داریم و اون مقداری که متوقف هست بر او تنزیل خصوص اثر نفس متیقنه، بیش از این موضوع اثر نیست، بیش از این بله شاهد نداره، قرینه نداره. این اشکال دوم، که اشکال دوم به کلام مرحوم آخون وارد میشه، نه کلام مرحوم شیخ، منتها به این اشکال ممکنه جواب داده بشه.
جواب